أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در بحث گذشته اصلی رو تأسیس کردیم به استناد مطالبی که در جلسات قبلی گفته بودیم، و اون اصل این بود که یجب الخمس فی کل فائدتن الا ما خرج بالدلیل. این اصل در محدوده و دامنش اختلافاتی واقع شده. در سه جهت این امر باید مورد بررسی قرار بگیره، یعنی این سه جهت تعیین کننده حدود و ثغور این اصل هستند. یکی این که آیا اختیار در تعلق خمس مدخلیت داره یا نه، یعنی در این فائده‌ای که ما می‌خواهیم، در این فائده‌ای که محل بحثه، آیا اختیار و اراده مدخلیت دارد برای اینکه موضوع حکم واقع بشه یا نه. دوم این که آیا قید عدم المشقه در این امر دخالت داره یا نه. و سوم دو مورده که تقریبا طبق همه معانی که برای فائده کردیم صدق فائده، طبق همه معانی که برای غنیمت کردیم صدق فائده بر اون دو مورد مشکله. اون دو مورد رو بالاخره میشه داخل در این اصل کرد یا نه. اما از جهت اولا، خب ما گفتیم یجب الخمس فی کل فائدتن، آیا این اعم است از فائده‌ای که بدون اختیار به انسان برسه یا فوائدی که ان اختیارن تحصیل کنه؟ مثلا ممکنه کسی ادعا کنه اگر یه فائده‌ای بدون اختیار به انسان برسه این مشمول این قانون نیست. ارث یه فائده ایست که بدون اختیار به انسان میرسه، هدیه یه فائده ایست که بدون اختیار به انسان میرسه، اما وقتی انسان میره در معدن کار میکنه یا از راه قوس چیزی رو به دست میاره یا با معامله و تجارت سودی را کسب میکنه، این فائده با اختیار برای انسان حاصل شده. خب این خیلی مهمه تو این اصل ببینیم این فائده، کل فائدتن یعنی کل فائدتن تحصل بالارادت والاختیار یا نه کل فائدتن اعم از این که بالارادت والاختیار باشه یا من دون ارادتن و اختیار. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ در ارث، در هدیه. اختلافی که فقها دارن بالاخره غیر از حالا ادله خاصه یه جهت در شمول همین آیه خمسه. اگر ما این آیه رو یا این اصل رو اینجور معنا کردیم که کل فائدتن را سواء حصلت بل اختیار او من غیر اختیار در بر بگیرد، خب قهرن این آیه از آیاتی است که میتونه به عنوان دلیل در موارد مورد اختلاف مورد بررسی قرار بگیره. خب اون چه که از ادله استفاده میشود این است که ما علیکم السلام دلیلی و نشانه و شاهدی نداریم بر این که غیر اختیار اینجا مدخلیت داشته باشه، یعنی نه در لغت چنین قیدی هست. شما در هیچ کدام از کتب لغت ملاحظه نمی کنید که وقتی غنیمت رو می خوان معنا کنن مقید بکنن اون فائده یا منفعتی که نصیب انسان می شود به این که باید ان اختیار حاصل شده باشه. این از لغت. خب در خود آیه شما باز نشانه و قیدی نمیبینید که بخواید به واسطه اون ما قنمتم را مقید به اختیار بکنید. اون چه که شما به دست میارید ما قنمتم یعنی مستفدتم. خب این مستفدتم نه خودش درش چیزی وجود داره که ما اختیار را استفاده کنیم، نه در آیه این چنینه. در روایات هم ما هیچ قیدی که چنین مطلبی رو بخوایم ازش استفاده کنیم وجود نداره. بنابراین از این جهت ما میتوانیم بگوییم که این اصل محدود به قید حصول محدود به قید اختیار نیست. بنابراین هم ارث رو در بر میگیره، هم هبه رو در بر میگیره، هدیه رو در بر میگیره، هر آنچه که برای صدق غنیمت بشه، صدق فائده بشه، صدق مستفدتم بشه، این عرض به حضور شما با ملاحظه آیه لغت و روایات داخل در این اصلی است که ما تأسیس کردیم. بله ممکنه عرض کردم یه دلیل خاصی بیاد یکی از این موارد را از این عموم خارج کنه، خب اون میشه الا ما خرج به دلیل یجب الخمس فی کل فائدتن الا ما خرج به دلیل. خب دیگه با دلیل خاص خارج شده و بحثی درش نیست. اما جهت ثانیه، آیا قید عدم مشقت در حصول این فائده مدخلیت داره یا نداره؟ ما میگیم یجب الخمس فی کل فائدتن، آیا منظور کل فائدتن بلا مشقتن یا نه کل فائدتن سواء حصلت مع المشقه او بلا مشقتن؟ خب اینم باز عرض به حضور شما علت این که ما این رو بحث میکنیم که این باز بسیار تعیین کننده است در نه تنها مثل مواردی که الان گفتیم، در تعمیم حکم وجوب خمس از غنایم جنگی به ارواح مکاسب حتی. خب ببینید ما بسته به این که این مشقت رو چی معنا بکنیم، خب اینجا خیلی مهمه. ظاهر معنای مشقت اینه که به اصطلاح زحمت و رنج و تعب و ایناست. اگر گفتیم این آیه، این اصل خمس را در هر فائده‌ای که بدون مشقت حاصل میشه ثابت میکنه، یعنی هر فائده‌ای که همراهش رنج و زحمت نیست، خب به این معنا قطعا در اینجا مدخلیت نداره. یعنی شما به لغت که مراجعه میکنید، در لغت مطلق فائده و منفعت رو برای غنیمت ذکر کرد. البته بعضی از کتب لغت قید لا مشقت بود، یعنی هو الفوز و الظفر و به مال من دون مشقت. اما ما در بررسی که از کتب لغت، از گفته های اهل لغت به عمل آوردیم، معلوم شد در لغت اونچه که قابل اعتنا و اتکاء مطلق الفائدت و المنفعت. قید مشقت به این معنا در کتب لغت عموماً ذکر نشده الا معدودی از کتب لغت. اون وقت در اون کتاب‌هایی هم که این قید براش ذکر شده، بعضی این چنین تفسیر کردن، عدم المشقه نه یعنی عدم رنج و زحمت و تعب، که به هر حال در هر کاری انسان میکنه یه زحمتی داره، اگر سراغ معدن میره، اگر در جنگ چیزی رو به دست میاره، اگر در بحر غواصی میکنه، خب اینا همه یه زحمت داره. ولی میگن اون چه که انسان به دست میآورد در مقابل این زحمت ها خیلی بیشتره، لذا اگرچه مشقتی نصیب انسان میشه، ولی در مقایسه با آنچه که به دست میآورد در هر کدام از این اموری که به اصطلاح محل بحثه، این کلا مشقته. بنابراین مشکلی وجود نداره. پس مطلق فائده، مطلق منفعت مشمول خمس، یجب الخمس فی کل فائدته. ما در درجه اول ادعا میکنیم به حسب اون چه که از کتب لغت به دست میاد اصلا قید عدم المشقه درش نیست. بر فرض که بپذیریم این قید وجود داره و در بعضی از کتب لغت هم ذکر شده و به همین اعتبار بگیم بالاخره قید عدم المشقه مدخلیت داره، پاسخ و توجیهش اینه که این منظور این نیست که اصلا مشقتی نباشه، بلکه منظور این است که در مقایسه با آنچه که نصیب انسان می شود مشقتی نیست، بلا فی نفسه با قطع نظر از اون سود و فائده‌ای که به انسان می رسه چرا مشقت داره، اما با ملاحظه اون که انه مشقتی نداره. این از حیث لغت. در آیه و روایات هم ملاحظه فرمودید ما اساساً چنین چیزی وجود چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. یعنی هر جا که سخن از وجوب خمسه، این اما از این که با مشقت باشه یا ها بدون مشقت باشه. نه همون هم اونایی که توجیه میکنن، این البته اشکال داره، این حرفا قابل نقضه. همونجا میگن در جنگ مالی که انسان به دست میاره، این غنایم جنگی در مقایسه با زحمت هایی که میکشه خیلی بیشتره، در حالی که این توجیه قابل قبولی نیست. ما اصلا به طور کلی از اساس قبول نداریم که در معنای غنیمت قید عدم المشقه باشه. میگیم اگرم باشه، این توجیه را این آقایون گفتن، حتی در مثل جنگ میگن اون غنایمی که به دست میاره، اون خیلی مجموعش از اون مشقتهایی که به اصطلاح جنگجویان متحمل میشن بیشتره، به علاوه غیر از حالا اون غنایم، در جنگ بالاخره یک چیز مهمتری هست، اون غلبه، اون پیروزی، اون قدرتی که برای غالب پیدا میشه، اون حالا این زحمت ها رو همه رو ناچیز میکنه. بله. نه، لا ببینید، فرض شما گرفتید این که این جنگ مثلا به اذن امام و در راه، حالا اگر این ما بحث داریم دیگه، تو فقه این بحث هست که اگر به اصطلاح حاکم جور، یعنی اونایی که به ناحق حکومت میکنه، مثل بنی امیه، بنی امیه که از مسائلی که در روایات داریم اون غنایم جنگی است که بنی امیه بین مسلمین تقسیم کردن در حالی که حق نداشتن. به هر حال تو اخبار تحلیل یکی از توجیهاتی که میشه اینه که ائمه که خمس و حلال میکنن، اون چیزایی که قبلا بنی امیه گرفتن و دادن و دست دیگران بوده، حالا رسیده به شیعیان، اونا حلال شده. بالاخره غنیمته، توجه دارید؟ حالا ارزش داره یا نه، بهشت میرن مجنجویان یا نمیرن، اون یه بحث دیگه است، ما الان با اون کار نداریم. این جهت ثانیه. پس از این جهت هم این اصل عمومیت داره. البته مشقت را اینجا بعضیا به معنای دیگری گرفتن. قبلا هم من این رو اشاره کردم، خاطرتون هست یا نه؟ گفتم بعضیا گفتن من دون مشقتن، یعنی من دون ترقبن، من دون توقعن، یاد از شاید، آره. ببینید بعضیا مشقت رو به این معنا گرفتن، یعنی گفتن ببینید غنیمت یعنی فائده و منفعتی که بدون توقع و انتظار برای انسان حاصل میشه. نه، اونو من از ایشون نقل نکردم، اینی که الان دارم و میگم نقل نکردم. اصل این که غنیمت رو به این معنا گرفتن که غنیمت یعنی اون چه که به صورت غیر مترقبه به انسان برسه، اما اگر مترقب باشه غنیمت نیست. اینو من نقل کردم، اما تفسیر مشقت به این رو من نقل نکرده بودم، ایچونم مشقت رو به این معنا تفسیر نکرده. اصل این معنا رو گفته ایشون، فرمودن، ولی تفسیر مشقت به این معنا رو من، اینو بعضی دیگری از بزرگان گفتن. پس ما میگیم غنیمت، طبق این تفسیر میگن آقا اصلا غنیمت یعنی از ظفر و الفوز و الزفر به مال من غیر مشقتن ای من دون ترقبن و توقع. خب این وقت اصلا ماهیت غنیمت رو کاملا متفاوت میکنه. خوب دقت کنی، طبق این احتمال من از شما سوال میکنم، اگر کسی به طرق متعارف، بعضی هم میدونم دارن چرت میزنن ها، بعد از ظهر درسته ولی حواستون باشه، ببینید طبق این معنا اگه کسی رفت کاسبی کرد، یه سودی به دست آورد، آیا اطلاق غنیمت برش میشه یا نه؟ ها؟ نه، این اطلاق غنیمت برش نمیشه، چون این سود متوقع و مترقب بوده. یعنی اون سودها و منافعی که انسانها از طرق متعارف به دست میارن صدق غنیمت برش نمیشه طبق این معنا. پس فقط به چیزهایی گفته میشه غنیمت که بدون توقع، بدون ترقب. شب خوابیدی، صبح پاشدی، یه دفعه مثلا فرض کن که یه چیز حسابی گیرد اومده،
یه میلیارد حساب.
خب ببینید، بعضی ها اینجور معنا کردن، اون وقت طبق این معنا، خوب دقت کنید، طبق این معنا خیلی از این موارد ارباب مکاسب و اینا که اصلا لا یستق علیها انها غنیمت، ولی مثلا حالا غنیمت جنگی رو چرا میگن؟ اونم من دون ترقبن، از اول که نمیدونن چی گیرشون میخواد بیاد، یه خورده دائره محدودتر میشه. دقت فرمودید؟ خب اگر ما مشقت رو به این معنا بگیریم که این هم باطله، این احتمال قابل قبول نیست، لا یساعده اللغت و آیه و روایه، تنها چیزی که حالا میتونه شاهد اینا باشه، میگن شما در عرف، حالا این بیان منه، میخوام کمک به این قول بکنم، میگن در عرف شما میگید غنیمتی ها، شما یه وقتی یه دفعه یه جوی گیرتون میاد که انتظارشو نداشتید، مالی که انتظارشو نداشتید وقتی گیرتون میاد یه غنیمتی بودا، حالا یا خوراکی یا هر چی که تو این فضا نصیب شما بشه. ولی این احتمال نه عرف فلواقع، نه لغت، نه دلیل شرعی، هیچ کدام مساعد این احتمال نیست. بنابراین در این اصل از حیث مشقت و عدم مشقت به هیچ یک از این دو معنایی که ما گفتیم محدودیتی نداره. یعنی نه این اصل در وجوب خمس در فوائدی است که با اختیار حاصل بشه، و نه در منافعی است که با رنج و زحمت حاصل بشه، بدون رنج و زحمت، چون عدم المشقه رو، نه در منافعی است که غیر مترقب و غیر متوقع باشه. این یک دامنه وسیعی رو برای این اصل ثابت میکنه. ملاحظه فرمودید تا اینجا یجب الخمس فی کل فائده سواء حصلت به اختیار المکلف ام من دون اختیار، سواء حصلت مع المشقه ام من دون المشقه، سواء حصلت من دون ترقب او مع ترقب. پس جهت دومم معلوم شد، ما یه دامنه وسیعی رو درش قائل شدیم. ولی همطور که عرض کردم در مقابل این بعضیا قائلن این اصل خیلی محدودتره، میگن یجب الخمس فی کل فائدت حصلت به اختیار المکلف، یجب الخمس فی کل فائدت حصلت من دون مشقت، به معنای تعب. یا میگن الخمس واجب فی کل فائدت حصلت من دون ترقب. اینا همه تضییقاتی است که در این اصل یه عده‌ای قائلن، اما این اصل به نظر ما یه معنای عام می‌داره. در جهت اولا تکلیف معلوم شد، در جهت ثانیه هم بنابر هر دو معنای مشقت و دو احتمالی که در باب مشقت بود تکلیف معلوم شد. اما جهت سوم، جهت سوم از حیث شمول این اصل به مال حلال مختلط به حرام، همچنین از حیث شمول این اصل نسبت به چی؟ الارض الذی اشتراها الذمی من المسلم. خب آیا اصل این اصل ما، این غنیمت، یجب الخمس فی کل غنیمت، یا به عبارت دیگه این آیه بالاخره غنیمت شامل این دو مورد هم میشه یا نه، یا اینا از شمول این اصل و این قانون خارجه؟ اینجا تلاش شده که این دو مورد را به نوعی توجیه بکنن که صدق عنوان غنیمت برش بشه. خب ببینید تو همه مواردی که ما داشتیم بالاخره فائده‌ای، منفعتی خب تصویر میشون، قوس، کنز، خود غنیمت جنگی، حالا ارباح مکاسب، اینا همه بالاخره فائدتون و منفعه. اما این زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، این به چه دلیل ما به این بگیم غنیمت؟ خب یه کافر ذمی اومده پول داده، ولو به ثمن المثل، زمین 1000 تومان میارزیده، کافرم 1000 تومان پول داده، زمین رو خریده، این زمین چرا برای اون کافر غنیمت باشه که ما به اون کافر میگیم خمسش واجبه، تو باید خمس بدی؟ نه، به کافر میگیم. اینجا بحث از تعلق خمس است به زمین، اون وقت بعد بحث میکنن که این چطوری باید پرداخت بشه. این مال اون، ببینید تعلق خمس اصلا از موارد اینه، شما این تعبیر رو دقت بفرمایید، الارض التی اشتراها الذمی من المسلم، یعنی متعلق خمس چیه؟ خود زمینه. اون الارض التی اشتراها الذمی من المسلم، خود اون به اصطلاح زمین متعلق خمسه. حالا اونجا باز بحث میکنن که این خمس رو باید چجوری باید بدیم، از همون زمین بدیم، از محصولاتش بدیم، اون حالا یه بحثی است که خب این به چه مناسبت، حالا ما کار نداریم شما حالا بگید بالاخره این از موارد وجوب خمسه، حالا این کافره بله باید خمس بده، پس اینکه زکات هم باید بده، حالا اینجا خمس هم باید بده، بله. اما اینجا به خصوص نه، اینجا مکلفه که مثل زکات و جزیه بپردازه اینو، این غیر از اون موارد خاصی است که همه باید بهش عمل بکنن. ببینید خب الان اینجا خب این کجاش صدق فائده و غنیمت میکنه برای این کافر بدبخت که بخواد خمس بده؟ آیا این زمینی که کافر خریده و بر او خمسش واجبه، این وجوب خمس به دلیل خاصه؟ اصلا ما روایت داریم تعبد فرمودن باید خمس بده یا نه، اصلا این داخل در همین اصلیست که ما تأسیس کردیم، یجب الخمس فی کل فائدته.
شما این مال خدا و عباد استفاده
ایش
باید استفاده
کنه، نه این کافر هستش باید خمسه شده چیانه بندی من هستش. خب حالا این هم یه چیزی به نظرشون رسیده، حالا نداره این هم یه توجیهیه. افادت
دیگه
بله، چرا فقط عرض رو بده؟
بله،
چرا مرکب اینجور نیست؟ چرا تو تجارتش اینجور نیست؟ این که خصوصیه اینجا، یا باید دلیل خاص باشه یا ببینیم آیا توجیهی میشه برای این درست کرد. یا مثلا عنایت بفرمایید مال حلال مختلط به حرام. خب الان اگر کسی مالی داره حلال و با مال حرام مخلوط شده، خمس باید بده برای اینکه بتونه از این مال استفاده کنه. خب این مال حلال مختلط به حرام چرا متعلق خمسه؟ آیا من باب انها غنیمتون و فائده، یا اصلا به اعتبار دلیل خاصه؟ توجیهی میشه برای ذکر کرد؟ چرا؟
مال حرام به داخله از دودش، از خودش، از اصلش یه مدتی استفاده کرده، اینطور نیست که همین الان به دستش رسید.
نمیگه از حرام بده، میگه از این مخلوط به حرام بده.
خب از همون مخلوط به حرام به داخله یک صدومش حرام، از خود حرام استفاده کرده، از دودش استفاده کرده، حالا خودشو بده.
چیش غنیمته؟ بالاخره چجوری مقدمه؟
غنیمت بودنش در اینه که از همون حرام استفاده کرده، بهره برده.
یعنی چون استفاده کرده باید بده یا چون غنیمته باید خمس بده؟ ببینید شما دارید اینجوری که میگید، یعنی دارید میگید خمس واجبه براش چون استفاده کرده از این مال حرام. اصلا ما فرض کنیم استفاده نکرده، الان همین الان یه مالی بهش رسیده مخلوط به حرامه، هنوز استفاده نکرده، میگیم خمس بده تا که تا بتونه استفاده کنه. اگه میخواد از این مال استفاده کنه، در این مال تصرف کنه، باید خمس بده. خمس نده نمیتونه تصرف بکنه، هنوز تصرف نکرده، هنوز استفاده نکرده. این چه غنیمتیه؟
چون حقش نبوده.
خب حالا حقش نیست، مگه الان حقشه؟ الان حالا من عرض میکنم، ببینید درسته یه چیزایی به ذهنتون میرسه. ببینید مرحوم آقای فاضل اینجا در کتاب الخمس برای این دو مورد با زحمت و تکلف عرض به حضور شما خواستن این دو مورد را توجیه کنند، البته به تبع بزرگان، حالا دیگران هم این کار کردن، توجیه کنند که اینجا عرض به حضور شما اینها مشمول این مشمول خمسن به اعتبار اینکه غنیمت. اما در مورد ارضی که ذمی از مسلمان میخره توجیهشون اینه، میگن همین که کافر ذمی پول میده در برابرش بر زمین به عنوان جزئی از مملکت اسلامی سیطره پیدا میکنه، نفس سیطره او بر بخشی از مملکت اسلامی برای او یه غنیمت. نفس سلطه و سیطره بر عرض حضور شما یه جزئی از مملکت اسلامی، این براش غنیمته. پس یستق علیها انها غنیمه، لذا خمسش واجبه، باید خمس بده. به این اعتبار مثلا عرض به حضور شما بخوام بگیم غنیمت و فائده است.
این کمک عبدالزاده نمیشه، اولا اینکه خمس نصفش مال امام، نصفش مال ضرر قربا و مسئله اهل زمین هم خود مقابل ها برن بگن آقا با نصفش هم بیدیم به حکومت اسلامی، نصفش هم بیدیم به ضرر قربا. این حکومت چیز میشه، دقیق میشه از بار ضرر قربا این کافر زمین دقیق میشه
که خمسشو باید به امام به آزید، نه اینکه خودش سر کنه، نه هست اونم سر ساداته، یعنی نه زبل قربای خودش، نه مساکین از سادات، از سادات و از سادات، بله برای میگم سهم سادات. اصلا ببینید ایتام مساکین ابن السبیل اصناف سلاسه من از سادات هم. نه 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 ببینید
ببخشید استاد، حالا اگر این زمینی که از مسلمان خریده در غیر مملکت اسلامی باشه، خمس درش واجبه یا نه؟
چی؟ حالا
زمینی در این مملکت کفری از مسلمان میخره، اونجا خمس واجبه یا نه؟
نه اونجا دیگه ببینی زمی نیستی، یعنی اینجا الان زمیه، مال یه جای دیگه است یا اونجا زندگی میکنه؟
نه 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 این مملکت کفر است، اونجا زمی صدق نمیکنه.
زمی صدق نمیکنه دیگه، اگر در یه جای دیگه زندگی بکنه که دیگه زمی نیست دیگه. اصلا فرضش اینه که در درون حکومت و مملکت اسلامی داره این معامله رو انجام میده و به این اعتبار. این توجیهی که برای این کردن، برای مال حلال مختلط به حرام هم عرض به حضور شما توجیهشون اینه، میگن که به طور کلی اگر مال مخلوط به حرام بود اینجا باید از جمیع اجتناب بشه، مثل همه مواردی که انسان علم اجمالی داره باید اجتناب بکنه، اینجا هم همینطور، اینجا وظیفه اجتناب از جمیعه. منتها شار خمس را محلل بقیه مال قرار داده، یعنی این مالی که از همه و جمیعش باید اجتناب بشه، با دادن خمس و اعطاء یک پنجم از اون مال میتواند در چهار پنجم دیگر تصرف کنه. پس صدق عنوان غنیمت به این اعتباره که با دادن خمس این استیلاء بر مجموع مال دارد. ببینید الان نصف مال فرض کنیم، نمیدونیم چقدره، این مال مخلوط با حرام، پس حق تصرف در این مال را ندارد. وقتی به او تکلیف میکنن یک پنجم مال را بده و بقیه برای تو حلاله، پس این الان که میخواد یک پنجم مال رو بده استیلاء بر مجموع مال داره. درسته بخشی از این مال حرامه و تحت استیلاء او قرار گرفته و اجازه تصرف برش دادن، همین که یک پنجم مال رو بده، این یعنی استیلاء بر مجموع مال داره. یک پنجم را بده تا چهار پنجم را بتونه استفاده کنه. نفس استیلاء علی المجموع این برای او غنیمته و باید مثلا خمس غنیمت رو بده. ایشون با این توجیه در این مورد هم صدق عنوان غنیمت رو میخوان تمام کنن. پس هم در ارضی که اشتراح از ذمی من المسلم، هم در ارض به حضور شما مال حلال مختلط به حرام، با این توجیه ایشون میخواد ثابت کنند که اینا به هر حال میشه یه کاری کرد که عنوان غنیمت هم بر این دو مورد صدق بکنه. اما حالا علت این که ما از این دو مورد بحث میکنیم، اصلا یعنی مال حلال مختلط به حرام و همچنین زمین، این است که به طور کلی طبق همه معانی که برای غنیمت شده که انه این دو مورد در صدق به عنوان غنیمت، شما حواستون هست ها؟ چی گفتیم ما الان؟ نه الان نبود، از اول همینطور بود، یعنی مخصوص این لحظه نبود. نه تمرین میکرد خب عرض و حضور شما به طور کلی طبق این معانی که ما گفتیم عمدتاً صدق غنیمت بر این دو مورد مشکل. ما چه بگیم مطلق فائده و غنیمت، چه بگیم فائده یا منفعت من دون مشقته، چه بگیم منفعت به اصطلاح به خصوص معنای غنیمت جنگی، چه بگیم فائده و منفعت من دون ترقبه. هر کدام از این معنا رو بگیم انصافش اینه که انطباقش بر این دو مورد مشکل. علت این که ما این دو مورد رو هم داریم بحث میکنیم برای این که تقریبا طبق همه معانی خروج این دو مورد از عنوان غنیمت مورد وفاقه، یعنی از این حیث این اصل ما یه محدودیت داره. یعنی محدودیت نیست به الواقع، یعنی دیگه معنای غنیمت و فائده برش صدق نمی کنه. اینو ما نمیگیم محدودیت، ما قرارمون اینه که عرض کنیم با این توجیهات هم نمیشه اینها را مشمول عنوان غنیمت کرد. یعنی ما زمینی که مسلمان از کافر میخره، خب اگر با این توجیهات بخوایم عنوان غنیمت رو براش درست کنیم یا بار مال حلال مخلوط به حرام، ما از این توجیهات برای تمام اموری که به نوعی به ما میرسه میتونیم درست کنیم، حتی در معاوضات. حتی در معاوضات کسی پولی را میده به ثمن المثل و چیزی گیرش میاد، هیچ سود هم نمی کنه، اونم استفاد چی؟ نه ارباح مکاسب سود میکنه، اونجا سود ربحه. یعنی مثلا یه تومن فروخته 12 هزار، فهمیدی؟ اون سود گیرش میاد. نه اگه کسی جنس یه تومنی رو بفروشه یه تومن گیرش بیاد، هیچی هم سود نکنه. اگر قرار باشه اصلا شما فعلا ببینید سنه و اینا رو بذارید که اونا رو ما باید با عدله دیگه درست کنیم. اصلا اونو بذارید کنار، حالا فرض کنیم همه شرایط دیگه هست، ما از حیث صدق غنیمت فقط داریم بحث میکنیم و ما الان امور دیگه هست که باید آیا معونه سنه باید استثناء بشه نشه. بله در غنایم جنگی این استثناء نیست، در غیر غنایم جنگی این استثناء هست، معونه سنه استثناء شده. اصلا اونها رو بذارید کنار، ما الان میخواییم ببینیم آیا اصلا تعلق وجوب خمس به اعتبار صدق عنوان غنیمت که مشمول این آیه بشه میشه یا نه. ما از این حیث فقط داریم بحث میکنیم. اگر قرار باشه این توجیهات را ما در این دو مورد ذکر بکنیم، واقعا دیگه هر چیزی که ولو عرض کردم در معاوضات یا بالاتر، حتی در جایی که انسان ضرر هم میکنه، دقیق فرمودی؟ حتی در اونجا هم ممکنه بگیم خب این شخص ممکن بود بیش از این ضرر کنه، این الان در مقایسه با عرض به حضور شما ضرر بیشتر، یه منفعت یه براش، این غنیمت. پس یعنی دیگه هیچ موردی نیست که با این امور با مثل این توجیهات نتوانیم اونها رو داخل در عنوان غنیمت کنیم. این چه کاریه؟ میگیم آقا اینا اصلا غنیمت نیستن. اگر میخواید بگید خمس در اینا واجبه، خیلی خوب با ادله خاصه میگیم. چه دایی داریم اصرار کنیم که عنوان غنیمت بر این موارد منطبقی؟ چرا؟
در معاوضات نیست، در اینجا هست. چرا به این غنیمت میگن به اونجا نمیشه؟ چرا به این فایده میگن اونجا نمیشه؟
نه نشد دیگه. ببین وقتی بیشتر استرس منبر داشتی نه نه ببینید اصلا بحث قیاس نیست. ما اصلا ببینید ما میخوایم فارغ از ادله خاص
اینجا هست اونجا نیست.
نه میگم اگر شما اون اگرش رو توجه نکردید، لو قلنا به مثل هذه توجیهات فی الموردین لکان یا لیمکن لنا ان نقول فی کل شیء حتی در مواردی که معاوضه ای صورت میگیره، حتی در جایی که ما معاوضمون در معاوضه متضرر بشیم، این توجیهات رو بخوایم باز بکنیم، با این توجیهات بخوایم صدق غنیمت رو ثابت بکنیم، ما دیگه اون وقت حد یقف نداره، همه چیز رو میتونیم اینطوری عنوان. پس باید اینو بذاریم کنار، بگیم صدق غنیمت اینجا صحیح نیست، با ادله خاصه خمسترش واجب شده. بله
را از اون من نیاریم در جاهایی که مثلا یقین داریم خمسترش نیست، بگیم به خاطر دلیل خاصه ما بر اساس این تعریف و موجودات اینو بگیم در این هم واجبه، در همه این هم واجبه الا ما خرجه بهتری. چرا از اون من نیاریم؟
خب یعنی چی؟ حالا ما مگه مجبوریم بیایم جایی رو که اصلا نه عرف و نه لغت و نه دلیل شرعی جا نداریم و این نمیتونیم بهش بگیم غنیمت؟ و برای چی بیاییم بگیم این
غنیمت با این
تعبد؟ ببینید نشد حکم نه شما نمیتونید بگید آقا حکم غنیمت رو پیدا میکنه، حقیقتا که غنیمت نمیشه، این چیزی غنیمت نماشه مشمول خمس بشه، حکم غنیمت رو پیدا میکنه، حکمن میشه غنیمت، نازل منزله غنیمت میشه، اما واقعا غنیمته؟ غنیمت رو ما داریم معنا میکنیم، یعنی اونی که این ویژگی ها رو داشته باشه. شما مثل اونی که بگیم آقا ما کجا داره
ادعا میکنه اینجا بنی و سرد میکنه اونجا این ویژگی رو داره با این بیان؟
نه ای ببینید با این بیان خب ما خب میخوام بگیم این بیان درست نیست، این یه توجیه و تکلفه، این واقعا میگم باید چیز بکنید شما به اصطلاح هزار تا زمین و زمان و آسمون ریسمون به هم ببافید تا یه همچی چیزی در بیاد. اگه اونجوری باشه
در مورد معاملات
شما یه روز اگر با این آسمون ریسمون بافتنا بخواد دیروز به این صندلی هم میشه گفت انسان، توجه به این دیوار هم میشه گفت انسان. بگیم چی؟ هیچ فرق نمی کنه، این هم همینه. لذا به نظر ما این توجیهات درست نیست و عنوان غنیمت بر اینها صادق نیست. الحمدلله. حالا نتیجه کلی که گرفتیم این اصل بالاخره هم اصلش هم خودش تثبیت شد، هم دامنش مورد بررسی قرار گرفت و حدود و ثغورش معلوم شد. الحمدلله. گفتن یکی از دوستان برنامه دارن، بفرمایید شما. نه من خب بفرمایید شما. اینو چجوری میشه اینو؟